عزیزترین شما، محبوبترین شما، گرامیترین شما، نزد خدا کسیه که در درجه تقواش بالاتر باشه. تقوا یعنی چی؟ یعنی به عشق خدا انسان از هر چیزی که او رو دور میکنه از خدا، خانواده آسمانیش، پرهیز بکنه. عشقش صدق داشته باشه. یه زن شوهرداری که وفادار به همسرش هست و فرزندانش هست، با دیگران هم خیلی رابطه داره، خواهر، برادر، پدر، مادر، همسایه، همکار، اما این درصد همکاری به یک گونه هست که هیچ وقت به عشقش، به همسرش و فرزندانش لطمه وارد نمیشه. این یه تقوا. تقوا یعنی که انسان بتونه الهیت خدا رو نگه داره. خوب دقت کنید چی دارم میگم. تقوا یعنی کسی که بتونه لا اله الا الله رو در دل خودش زنده نگه داره، یعنی که خدا معشوق منه، بتونه رابطه عاشقانه با خدا داشته باشه. اگه نداره که باید وای به حالش، باید ایجاد بکنه، چون هنوز انسان نشده. چون لا اله الا الله گفتیم گزاره انسانیه دیگه. اگه کسی الهش الله نباشه پس هنوز انسان نیستش. یه کسی عاشق نشده باشه هنوز باطن انسانی پیدا نکرده. ولی این عشق احتیاج محافظت داره، احتیاج به مراقبت داره، باید اینو حفظش بکنه. تقوا یعنی این که من سبک زندگیم و روابطم رو با همه کسم، خانواده زمینیم، با مال، با کمالات گیاهی، کمالات حیوانی، کمالات عقلی به گونه تنظیم کنم که رابطم با غیب خراب نشه. یه رابطه عاشقانه داشته باشم و روزافزون. با غیب که میگم یعنی همه از الله میگیره، تا انبیا، ائمه، فرشتگان، شهدا، صدیقین، صالحین، غیب دیگه. با قرآن خراب نشه رابطه. به محض اینکه انسان دست به یه انتخابی میزنه، دست به یه ارتباطی میزنه، حالا میخواد شغل باشه، میخواد رشته باشه، میخواد همسر باشه، میخواد هر چی باشه، به محض اینکه انسان دست به یه انتخابی میزنه که از عشق دور میشه، میشه بی تقوایی. هرچند اون کار خوبی باشه، هرچند اون کار با ارزشی باشه، این بی تقوایی، بی مراقبتیه. حالا میخوام راجع به مصادیق تقوا صحبت بکنیم. خیلی مهمه که از آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی در شرح این فقره نکات فوق العاده ارزشمندی رو بیان فرمودن. خب ما 22 اثر خوندیم، 23 اثر رو هم همینجوری فقط معرفی میکنیم. و اوصاکم به تقوا و جعلها منتها رضاه و حاجته من خلقه. خداوند توصیه کرده، چون خداوند انسان رو به بزرگی که آفریده دوستش داره و نگاهش میکنه. این دقت کنید، نگاه خداوند به انسان مثل یه مادری هست که وقتی بخواد بچه‌ش رو به دنیا بیاره، بچه رو برای همه آینده دوست داره. عشق مادر وسیعه، فقط برای این دوران بارداری نیست، برای 5 تولد نیست، آینده رو هم می‌بینه. پدر همینطور. ولی پدر مادرها آینده که می‌بینن، آینده چون خودشون نگاهشون به خودشون غلطه، آینده دنیایی رو می‌بینن، فقط آینده دنیایی می‌بینن. بعضی از پدر مادرها نه، آینده ابدی رو هم می‌بینن. و این عشق رو به بلندای ابدیت هزینه میکنن برای فرزندانشون یا خانواده خودشون. خب خداوند ما رو اینجوری دوست داره، جاودانه دوست داره، و برای همین اون بهترین ها رو، اون عالی ترین چیزها رو به ما میگه و توصیه های الهی به این بزرگیه، با این عظمت از نگاه، با این عظمت در نگاه به انسان توصیه میکنه. اوصاکم به تقوا، خداش وصیتش، توصیهش اینه شما تقوا داشته باشید، مراقبت بکنید، مراقبت، مراقبت، مراقبت. خدا رحمت کنه علامه رو از دنیا، آیت الله، خدا رحمت کنه علامه حسینی رو از شاگردای مرحوم علامه طباطبایی ما آخر اون بهشون عرض کردم آقا ما یه توصیه به ما کنیم، گفت سه بار فرمود مراقبه مراقبه مراقبه، انسان مراقبت بکنه، از دلش مراقبت بکنه، از قلبش مراقبت بکنه، از عشقش مراقبت بکنه، مهندسی آرزوها رو داشته باشه ولی مراقبت داشته باشه. بدون آدمی که کیلویی زندگی میکنه و مراقب قلبش نیست، این همسرش رو از دست میده، زوجش یعنی الله رو از دست میده، معشوق آسمانیش رو از دست میده، خانواده آسمانیش رو از دست میده. مثل آدمایی که اینجا هستن میفتن اعتیاد و زیاده روی تو رفیق بازی و دوست بازی و کار تجاری و اینا، به زن بچه نمیرسه، برای بچه یواش یواش از این متنفر میشن و این یه موقعی میاد آدم پولداری است ولی زن بچه رو از دست داده، مرد نبوده، بابا نبوده، همسر نبوده، تاجر خوبی بوده، فقط دکتر خوبی بوده، مهندس خوبی بوده، ولی این خانواده دار نبوده اصلا، از دست رفت دیگه. الان این شوهر متنفر از این زن، این زن متنفر از این شوهر، این بچه ها متنفرن از این پدر مادر، دیگه از دست رفته، باخته. انسان وقتی که بی تقوایی میکنه، مراقب نیست، چطور خانواده زمینش رو از دست میده؟ خانواده آسمانش هم همینجوری از دست میده. یه موقع میبینیم که ابوالفضل از دست رفت، علی اکبر رفت، انبیا رفتن، ائمه رفتن، ملائکه از دست رفتن، شهدا از دست رفتن، غیب از دست رفته. این وقتی وارد نظام برزخی میشه، هیچ کی اونو نمیخواد. با یه بی‌آبرویی، با یه ذلت، با یه خاری، با یه بی‌سنخیتی، با یه وحشت و حسرت وارد نظام برزخ میشه. چون این ارتباطش با همه نظام برزخی، با همه غیب آلوده بوده، غلط بوده. هیچ کس اون فضا روش حسابی نمیکنه، اصلا تحویل نمیگیرن اینو. خیلی وحشتناکه انسان بره توی فضایی که هیچ کس از کارکنای اونجا، کارگزارای اون نظام، نظام ملکوت با این راهی ندارن. هیچ پیغمبری نمیاد سراغش، هیچ امامی نمیاد به سر بزنه، هیچ بنده صالحی نمیاد، هیچ فرشته عاشق و خوش اخلاق و مهربونی نمیاد، هیچ کس اصلا باش کار نداره، چون خودش خودشو تنها کرده، یه روشی رو اتخاذ کرده که خانوادش متنفرن ازش، رفتن از دور رفتن. چطور تو زندگی دنیای آدمی تصمیمی میگیره، همه اعضای خانواده متنفر میشن از شخص، ولش میکنن میرن، آدم با بی تقوایی و بی ملاحظگی یه کاری میکنه که اعضای خانوادهش رهاش میکنن و میرن، چون نمیتونن با این کنار بیان. این خودش این سایه، این حجاب، این فاصله رو ایجاد کرده. خب لذا میفهمد و جعل منتها رضاه، و خداوند منتهای رضایت، اون اوج رضای بنده رو گذاشته تقوا، میگه از بندم راضیم، بنده خوبی، خیلی مراقب منه، مراقب رابطش با منه، خیلی مراقب رابطش با اهل بیت، خیلی مراقب رابطش با فرشته هاست، با شهدا، با انبیا، با صدیقین، با غیب، خیلی مراقب رابطش با خانواده خودش در آخرته. و الان شما قراره از دنیا بری، اونجا همسر داریدی، همسرات هم زنده هن، الان منتظرت هستن اونجا، همسران بهشتی، ندیما، خدمتکارا، دوستات، همه نگرانتن. بعد این الان بی‌تقواییه، یعنی غلطایی میکنه که اونجا خانواده آسمانیش که قراره با این زندگی کنن، همسراش، دوستاش، خدمتکاراش، تو یه بهشت به اندازه همه آسمان و زمین دیگه، یه عالم این اونجا کارگزار داره، آدم بی تقوایی همه رو خراب میکنه، همه رو ضایع میکنه، همه رو میسوزونه، مراقبت نداره دیگه، بهشت تولید میکنه و بهشتش رو نابود میکنه خود، یه دفعه یه آتش میزنه همه بهشتش از بین رفت، یه لجبازی، یه خیره سری، یه غرور احمقانه، یه حسادت، یه رقابت، میبینه که تمام ابدیتش رو میسوزونه. یه دوره ما داشتیم یه زمانی دروس معرفت نفس، تقریبا شاید مثلا سال 69 70 اون سالا من دور دوم دروس معرفت نفس رو داشتم، 30 خورده سال پیش یه خانم معلمی بود، یه اومد سر کلاس ما میومد، از دوستای خانم بندم بود، میومد و دیدم یه روز گریه میکنه، گفتم چه، گفت دیشب بعد یه مدت پیداش نبود، رفت و ازدواج کرد و یه چند سالی هم نبود، و بعد یه موقع اومد گفت دیشب خواب از زهرا رو دیدم، دیدم تو بهشت من نشسته ولی بهشت من همش سوخته و آتیش گرفته، یعنی فقط درختای سوخته و فضا زمین سوخته، و از زهرا گریه میکرد و من گفت ببین این بهشت معرفت نفس تو چیکار کردی، همش کردی جهنم. جالب تعبیره بهشت معرفت نفس، آدم خیلی وقتا بهش روزیش میشه، خیلی چیز روزیش میشه، ولی با غرور و حسادت و تعصب و احمقی همه رو از دست میده. خیلی نعمتهای عظیمی خدا نصیبش میکنه ولی خودش خود نابود میکنه این نعمتها رو از دست، همه رو آتیش میزنه میسوزونه. یه ببینید روند خیلی خوبه عالی داره میره، یه ببینید 30 سال عقب افتاد، 40 سال عقب افتاد، مثلا همه از دستش میره، حال خوش، هوای خوش، سرور، بهجت، نورانیت، شادیش، آرامشش، همه رو با یه انتخاب غلط همه رو نابود میکنه، از بین میبره، با یه لجبازی، با یه بداخلاقی، با یه تندی، با یه غرور الکی همه رو نابود میکنه، از بین میبره. لذا میفهمد و منتها رضاه و حاجت هیمن خلقه، به حاجت همون خلقه، خداوند تقوا رو منتهای رضایت از خلقش و حاجتش، حاجت یعنی چی؟ درخواست، درخواستش، خداوند خواستش از بنده، حاجت یعنی درخواست، درخواستش از بندش این است که مراقب خودت باش، رابطت با ما خراب نشه. یه زن منتهای حاجت یه زن از شوهرش چیه؟ موضوعش بینمون خراب نشه. منتهای حاجت یه مرد از زنش چیه؟ مواظب باش عشق اون از بین نره، خراب نشیم، رابطمون خراب نشه. مراقب باش این تن بمون تن یک رفتارایی نکن، یه تصمیمایی نگیر خودسرانه، لجوجانه، مغرورانه، حسودانه که منفور من بشی، که از دست بدی منو، منفور بچه‌هات بشی، منفور آسمان بشی. آدم خودشون تصمیم میگیرن دیگه، خودشون تصمیم میگیرن. میگه اون منتهای حاجت خدا نسده بنده، حاجت یعنی درخواست نه نیاز، درخواست خداوند از بندش این استه که خدا میگه من از تو اینو میخوام که تو مراقب باشی منو از دست ندی، مراقب باشی فرشت رفاقت با فرشته های من از دست ندی، مراقب باشی ملکوتو از دست ندی، مراقبت بکنی انبیا و اولیا و امامزاده ها و فرشته ها رو از دست ندی، مراقب باش رفاقتت با شهدا به هم نخوره. حالا تو این بخش تقوا جمادی داریم، تقوا گیاهی داریم، تقوا حیوانی داریم، تقوا عقلی و تقوا فوق عقلی. تو این تقوا هم هر کدوم رشته های مختلف داره، باز شاخه های مختلف. خانواده این وقت مسیر این بشیم، قبل از وارد این بشیم گفتم این دوتا هم ما بخونیم که 24 تا رو خونده باشیم. آخرین مورد این فهم تقوا نگهدارنده انسانه. چجوری نگه میداره انسان رو؟ خیلی زیبا فرموده علی علیه السلام به محضر مقدس امام علی علیه السلام صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرج. خدا رو شکر الحمدلله این کلاس ها و اومدن و رفتن ها یه طرف، اما این که ما دور هم میشینیم برای اماممون یه صلوات میفرستیم، برای اولیاء الهی غیبی یه صلوات میفرستیم، یه چیز دیگه است. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو سلام الله علیه، میگفت شما نمیدونید که یه صلوات تو نظام برزخی چه اتفاقاتی میفته وقتی یه صلوات وارد اون نظام میشه. صلوات رو خیلی جدی بگیرید، خیلی عاشقانه باش برخورد بکنید، خیلی قدرت داره. بازم به محضر مقدس 14 معصوم، به محضر همه انبیا، اولیا، صدیقین، شهدا، صالحین، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بعد وارثان و بیوارثان هم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله. اجل فرج. من اتق الله یتقا. اینو خوب دقت کنید، میگه آدمی که خودش میترسه، آدمی ترس گفت تقوا ترس نیست، مراقبته. آدمی که مراقبت میکنه با ترس هم این مراقبت رو داره که مبادا، این آدم یه هیبتی پیدا میکنه که دیگران نه شیاطین جنی نه شیاطین انسی بهش طمع نمیکنن. یعنی میگم این نمیتونیم با این حرف بزنیم. مثل خانم دیدی، خانمی که مثلا حجاب داره، حجابش هیبت میاره براش. هر عرازر و اوباشی نمیره سراغ یه زن با حجاب محجوب که هیچ نوع آلارمی نمیده به نامحرم. کاملا متکبرانه، تکبر تو زن خیلی خوبه، چند چیزی از تو مرد بدت ولی تو زن خوبه. یکیش حجابه، حجاب کامل، یه حجاب کامل، اونم با رنگ مشکی که رنگ تکبر، رنگ بزرگی. دیدی شما قضات رو، دیدی شما قضات تو دادگاه ها دیدید یا اساتید دانشگاه پالتوهاشون شنلاشون چه رنگیه؟ مشکی است، اصلا رنگ ابهته. ها این خانم یه چادری پوشیده، یه عظمتی داره. این هیچ وقت یه آدم هرزه و عوضی نمیاد به این طمع بکنه، اصلا خودش اتقا میاره، چون خودش تقوا داره، مراقبت میکنه. خودش اصلا رفتار این زن نشون میده که من مراقبم، هیچ نامحرمی از من هیچ رو بهره برداری نکنه، نه از قیافم، نه از هیکلم، نه از اندامم، نه هیچی، نه از صوتم به راحتی کسی تو بیاد با من از صدای من تو استفاده بکنه، از عطر من سو استفاده. اصلا یعنی زنی از با جلالته، با جبروته، نامحرم از این میترسه، اصلا میخواد حرف بزنه لکنه زبون پیدا میکنه، میخواد باش حرف بزنه، خیلی مراقب است. ولی یه خانومی که داره همه چیزش آلارم داره میده، یعنی از عطرش و موش و لباسش و هیکلش و اندامش داره میگه که میتونید بیاید نزدیک بشید، میتونید از من استفاده بکنید، میتونید با من حرف بزنید، میتونید با من انس بگیرید، میتونید بیاید با من، از صدای من، از حرف زدن با من، از انس با من، از همه چیز. این دیگه کسی ازش نمیترسه. حتی اگه این زن اهل اون کارم نباشه، ظاهرش داره دعوت میکنه به تجاوز، دعوت میکنه به خواسته شدن، دعوت میکنه به فضولی، به هیزی، تجاوز چشمی، تجاوز زبانی، تجاوز شامه، تجاوز بدنی حتی. یا خودش داره دعوت میکنه، مثلا خودش داره بی تقوایی رو، پرده دری خودش دیگه اینجوری است. یه پدر تو برخورد با بچه‌هاش، یه مادر تو برخورد با بچه‌هاش، یه عروس تو برخورد با خانواده همسرش، یه داماد تو برخورد با خانواده همسرش، خودش وقتی که اهل تقواست بقیه راحت تو حریمش نمیتونن بیان. وقتی شما خودتو جدی نگیری، کسی هم شما رو جدی نمیگیره. وقتی خود خود قیمت قائل نیستی، هیچ کس هم برای تو قیمت قائل نیستش. اول تو باید پیش خود محترم باشی، خود باید پیش خود عزیز باشی. وقتی تو هرزگی شکم داری، هرزگی مالی داری، هرزگی های دیگه داری، بقیه کاملا رو تو تمام میکنن که تو نفوذ بکنن، هم شیاطین جنی هم شیاطین انسی تمام میکنن، میگن این نفوذ، این سوراخ داره، این راه نفوذ نقطه ضعف داره، و میاد و کارشو انجام میده. شیطان هم داره میاد اونجا، شیطان هم میترسه از افراد با تقوا، لذا شیاطین نمیان اصلا، میگن این یه جوریه که اصلا نمیشه بریم حتی وسوسش بکنیم، وقت روی نمیتونیم بذاریم. این تو حمله جلو کاملا مسلحه، اصلا هوسای آینده نگرانش باج نمیده دست ما بتونیم یه جوری آرزوی، یه نوع آرزوی بهش تحمیل کنیم که بتونیم یادش با این آرزوه از ابدیت و آخرت و خانواده آسمانیش غافلش کنیم، یه آرزوی بندازیم براش که بیوفت اون آرزو که اصلا یادش بره قراره چیکار بکنه، هدف خلقتش فراموش بشه. این اصلا هوسای آیندهش کاملا کنترل شده است، یه هوسایی نداره که وقتش تلف بشه. گذشته اصلا نمیتونی بریم تو خاطرات گذشتهش، اصلا راه نمیده کسی تو خاطرات گذشتهش بره. آدم تیزیه، نه گناهاشو اصلا تو یه شیطان بتونه بره هی بگه تو آلوده ای، تو پستی، تو گناه کردی، تو نمیدونم هزار نمیدونم هزار تا گناه کردی، تو 60 ساله نمیدونم فحشا داشتی، پس تو دیگه به درد نمیخوری. اصلا این اصلا نمیذاره شیطان بیاد اونجا بخواد تو مخیله این وارد شه. تو کدورت ها اصلا نمیذاره، کینه ای نیست، آدمی کینه ای نیست که باج بده، بی تقوا نیست که باج بده، آدم کینه ای باج میده در گذشته خودش به دیگران. چون وقتی تو کینه خاطرات گذشته یادت هست، یعنی بی تقوایی کردی، یعنی اون میتونه بیاد تو حال تو رو با خاطرات گذشته خراب کنه. وقتی حال تو خراب میکنه، آینده‌ت هم چیکار میکنه؟ ازت میگیره. این اصلا پشتش کاملا محکمه، اصلا باج نمیده که ضربه از پشت بخوره. کدورت ها شکستاش هم نمیتونه، اصلا آدمی نیست که با 4 تا شکست ها طلاق افتاده که افتاده هی بشینه 20 سال به اون طلاق فکر بکنه. نمیدونم یه کسی مرده که مرده مینسه بیادش نمیسه آنها بدبخ شدن بیچاره شدن، اصلا اینجوری نیست. هیچ از عقب کاملا این آدم مسلحه، دسترسی نداره شیطان که بیاد به این نزدیک شه بگه من میتونم از گذشتش یه چیزی پیدا بکنم که الان حالش رو مشغول اون خاطرات بکنم. دعواها، کدورتها، شکستها، گناهان اصلا اصلا باج نمیده به کسی. لذا شیطان میگه اصلا من نمیتونم این حمله عقب بکنم، آرزوهاش هم نمیتونم یه جوری به هم بزنم که بتونم از جلو بهش حمله کنم، حمله چپ هم نمیتونم بهش بکنم چون اهل گناه نیست. این آدم با تقواه اصلا باج نمیده که من برم این دعوت به گناه بکنم. حمله راست هم بهش نمیتونم بکنم چون آدم مغروری نیست، آدم معجبی نیست، آدم خودشیفته نیست که بتونم از کمالاتش استفاده کنم، یه غروری، یه خودشیفتگی، یه چیزی بهش اضافه کنم گولش بزنم، نمیشه اصلا. اصلا نمیاد طرف این آدم. اگرم حمله بکنن اونجا هستش من اتق الله یتقا، کسی که مراقب ارتباطش با خدا هست، خدا مراقب ارتباطش با بقیه هستش، نمیذاره شیطان بهش نزدیک شه، نمیذاره وسوسه افکار منفی بهش نزه، ناامیدی، دلشوره، احساس پوچی، احساس بیپناهی، احساس تنهایی، این همش مال بیتقوایی های انسانه که یه جایی کردی که الان احساس اومده سراغت. وقت اگه تقوا داشته باشه انسان، خدا خودش مراقبت میکنه. چطور یک بچه‌ای که خیلی مراقب مادرش هست، مادرش فاصله نگیره، مادرم خود به خود مراقب بچه چیه؟ خود به خود مراقب بچه هست. میگه بچه هم دلشوره داره، من اگه 2 قدم ازش جدا بشم میگه مادر مثل شیر بالا سر بچه هستش، پدر بالا سرش هست، چون میگه اونم این علاقه را داره، مراقبت میکنه. ولی وقتی که ببینه که نه این بچه اصلا وله، بی پرواز، بی تعهد نسبت مادرش هست، نمیدونم بی تعهد نسبت به خانوادش هست، ول میشه دیگه، آسیب میبینه. لذا این فرمول خیلی مهمه، من اتق الله چی؟ یتقا، ازش ترسیده میشه، مورد ترس قرار میگیره. نه شیاطین جنی، نه شیاطین انسی بهش نزدیک. میگم به این نمیتونم نزدیک من، ببین چی رشوه بخوام بهش بدم، برو با انسان این رشوه رو بگیره، بخوام تعمیره مثلا بهش وسوسه مالیش بکنم، اینجوری نیستش که بخواد باج بده، چه وسوسه بخواد بهش بکنم. این نمیشه بریم ما یه جوری فریبش بدیم. نفسش باش نمیتونه کاری بکنه، هم از شر نفسش نمیشه، هم از شر نفس و هم از شر فتنه جوا و شیاطین انسی و جنی در امان است. زیرا در بسیاری از مواقع بر اثر هیبتی که شیاطین از انسان متقی احساس میکنند به فکر شر رساندن به او نمیافتند. این که میگم الان جن زده شدم، بختمو بستن، سحرمون کردن، عمم، مادر، زنموم، زندویم اومده سحر کرده ما رو، همسایه‌مون، این مال بی تقوای خودته که تونسته سحر بکنه. سحر مگه به این راحتیه؟ سحر یه جایی شما باج میدی که میتونه نفوذ کنه دیگه، سیستم دفاعی ضعیفه، میتونه نفوذ بکنه. سحر، جادو، بستن مال کسی است که آزاده، وله، میتونن بیان ببندنش، دستشو ببندن، پاشو ببندن. ولی آدمی که خودش مراقب خودش است، میشه شیطان به نزدیکش بیاد اینو مثلا ببنده؟ چی ببنده؟ این اصلا مراقبت داره کامل. اونجا که شما سیستم دفاعی نداری، ولی تو سیستم دفاعی که نداشته باشی، میکروب میتونه بیاد نابود کنه شما رو، یه چیز ضعیف هم میتونه بیاد بزنه تو رو. پس هی آره من نم فلان، بعضی هم خوششون میاد، رفتیم اینجا با خانوم هم مشکل پیدا کردیم، نمیگه من گن زدم، روابطو یاد نگرفتم، بلد نبودم، آره خوششون هم میاد، رفتیم فیش فلان جا دیگه، نهایتا حرف آخر اون آقا زد، گفت چی؟ گفت ببین من بهتون بگم، شما سحر دارید، تلسم دارید، 2 میلیون بدید، هیچ کس هم نمیتونه غیر من باز کنه، من براتون 2 میلیون رو میگیرم، باز میکنم سحرتون رو. اینا یه حرف مزخرف. همین سرخوش یه بند خدا اومده با زندگیشون داشت متلاشی میشد، یه رو اومده گفته که بهش سحر دارید، چند تا هم دارید، خیلی هم قدر هستن اینا که شما رو تلسم کردن، واقعا کسی نمیتونه تو این میدون بیاد، فقط من براتون میام، اونم تضمین نمی کنم، شاید بشه شاید نشه، پولو بدید اول شما ده، تا اگه واقعا شعور داری بتونی تلسما رو بفهمی، عرضه داری باطلشون کنی. میگه من حالا شاید بتونم شاید نتونم، ولی شما پولو بدید دیگه، حالا شد شد، نشدم چیه؟ نشدم نشد، تو برو سراغ مسائل مشکلاتت، بدبختیت منم پولو به پولم رسیدم. کلاشی یا چیه؟ مثلا نیازی نداریم به اینکه کسی بیاد حالا آی الان تو سحر داریم هم جارو کردیم بیانیم بازش بکنیم و خود سیستم دفاعی خودم باید بیارم بالا. من دعای توسل دارم، 14 تا معصوم پشت سرم وایس جلو هستم باشون حرف دارم میزنم. من آیت الکرسی توی تلسمات، اونا که اهل این مسائل هستن فرمول بلدن، تو تلسمات هیچ کدوم از اون قدرت آیت الکرسی رو ندارن. من گردن من میخوام میذارم گردنم دیگه اینقدر غیر و فر دیگه نداره که اینم این اونم سایه نمردبون و کله پاچه مورچه رو قاطی کنه و اونجوری کنه اینجوری کنه بریز بخور به مالو نمیدونم ببند و این چیزا چیه دیگه. الان وقتی حرفو کدومه آیت الکرسی من دعای روز میخونم، خودم صبح اول به خدا خدا میسپارم، زیات روزم میخونم دیگه. اون پنجشنبه امام عسکری به این بزرگی یه شیطان زورش امام عسکری میرسه ها؟ من به تو پناه آوردم، به معصوم میگه مستجیر لک ها، من پناه آوردم به تو، فعزفنی و اجرنی، هم ازم ضیافت کن هم ازم پذیرایی کن. من امروز خودم سپردم به صاحب روز امام عسکریه، فردا به امام زمانه، شنبه پیغمبره. من کسی دیگه میتونه بیاد به من نزدیک بشه؟ این که تو با وجود اینا یکی میگی آره سهر کردن، پس اینا جدی نیستن تو زندگی تو. اینا تو زندگی تو جدی نیستن. بله ارزه نداری اهل بیتو به حمایت خودت بگیری. خدات هم خدای به درد نخوریه، خدای شلوول و ضعیفی است، از اونایی که به قول امام صادق میفهمد این خداهایی که شما دارید خیلی هاش مخلوق خود، مخلوق لکم مردود لکم، خودتون اینا رو خلق به خودتون هم برمیگرده. ولی الله، من کسی حریف الله میشه در واقع؟ وقتی الله میگه من محافظ بندم هستم، من از بندم حفاظت میگم، الله معکم، همراه شماست، با شماست، پس من قصه برای چی میاد سراغم؟ وقتی تو با خدا قصه داری یعنی سحر داری، این بالاترین سحر خودش دیگه. کنار خدا ناآرامی، کنار خدا عصبانی هستی، کنار خدا حسودی میکنی به بندگان خدا، به عجز میفتی از شدت حسادت، مجبور میبینی غیبت بکنی، غیبت همسرتو، غیبت خانواده همسرتو، این پس تو سحر، سحر یعنی همین دیگه. یه شیطان راحت میتونه بیاد تو رو آسیب بزنه. سحر که فقط یه چیزه تزئینی نیستش که، یه چیز فانتزی نیستش که. قل اعوذ برب الناس، اوف، رب همه مردم، همه مردم دست رب همهشون، همه چی دست اینه، ملک الناس، پادشاه مردمه. و کسی تو هیته پادشاهی خدا غلطی بکنه. اله الناس، سه تا اسم به این گردن کلوفی آوردی، رب، ملک، اله. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه. یه سوره ناس بخون، یه سوره ناس، یه سوره فلق بخون. من شر ما خلق، تمومه. ولی خدا بفهم تو راست میگی، خدا تو درست میگی، خدا من از شر ما هر که خلق کردی به خودت پناه میبرم. و پناهندگی داشته باش. پناهندگی داشته باش یعنی چی؟ جلسه قبل خوندیم، یعنی روابطتو تنظیم کن، روابطتو سبکتو یه جور تنظیم کن که آسیب نبینی. نمیشه وایسی بیرون قلعه بگی پناه میبرم، اصطلاح مرحوم امیر جواد آقا ملکی تبریزی رحمت الله تعالی، پناه میبرم به خدا از شر این حیوان، بعد قلعه رو دین نری تو وایسی تا حیوان بیاد بخوردت. آقا بی تو قلعه، یعنی روابط تو تنظیم کن، سبک زندگی تو تنظیم کن. این آدم ها تو زندگی تو فتنه سازن، ولشون کن. اگه این دوستا اینا دارن یه سر دارن تو وسوسه گناه میکنن، این فامیل داره وسوسه گناه میکنه، روابط تو تنظیم کن. قهر نکن، قطع رحم نکن، ولی روابط مؤثر حق نداری داشته باشی. پناهندگی یعنی پناهندگی یعنی بری یه جا پناهنده بشی. به کی میخوای پناه ببری؟ اگه خدا ببینه کسی بهش پناه آورده، پناهش میده. اهل بیت بدونه کسی بهشون پناه آورده، پناه ده. یه شهید، شما یه شهید گمنامو بهش پناه ببر، همش ازت مراقبت میکنه. یه شهید، هر کدوم این شهید گمنام یه قدری هستن، امامزادگان عشق، ذخایر عالم بقا. اوه، یه شهید خیلی قدرت داره تو این نظام. بابات مادرت که از دنیا رفتن، اونا هم همینطور آدم قدرتمندی هستن، ازشون کمک بگیر. توسل کن به پدر مادرت، به اولیای الهی. این همه ما پناهگاه داریم، این همه محافظ داریم، پس شیطون میتونه چیکار بکنه با ما؟ ما خودمون با شیطون کار داریم، ما به شیطون پناه میمیم، بیاتون به ما آسیب بزن، ما فضا رو باز میکنیم. و در مواردی که به فکر توته و شر رساندن میفتند، خداوند توته آنان را خونسا میکند. خیلی قشنگ توته نمیذاره خدا و حمله میکنن به قلبت، اما پیروز میای بیرون. وسوسهت میکنن، داغونت کنن، دیوونت بکنن، روانیت بکنن، افسردت بکنن، با این حس قربت و تنهایی و پوچی و ناامیدی نابودت بکنن. ولی این اصلا اینجا یه حرم میره میره خوب خوب میشه، دو رکعت نماز میخونه میره خوب میشه، یه مدحی گوش میکنه خوب میشه، یه ارتباط خوبی میگیره با یه راهنما میره خوب خوب، اصلا قویه، زود حالش خوب میشه. یه جمله هم داره قربون امیرالمومنین، امروز چقدر ما سعادتمندیم که در محضر امیرالمومنین هستیم و این سعادت و اجازه رو داریم که به محضر مقدسشون عرض ارادت بکنیم و صلوات فقط بفرمایید محضرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بخونم براتون. اتق الله بعض التقى و ان قل واجعل بينك و بين الله سترا و این رقه، خیلی قشنگه. و این رقه میگه که مراقب رابطتون با خدا باشید. اتق الله بعض التقى، یه رشته ارتباطی بین خودتون و خدا رو حفظ بکنید، همه رو پولا رو همه رو خراب نکنید پشت سرتون، یه چیزی رو حفظ بکنید هرچند بسیار باریک باشه راهی که دارید بین خدا. به عزت تقا و این قله، هر کم باشه، یه حیایی، یه خجالتی، یه حرمتی بین خودت و غیب نگه دار، بین خودت و غیب نگه دار. گفتن یا رسول الله این که میاد صحابی شماست پشت سر شما نماز بخونه دزده. حضرت فرمود ان صلاته تنها هو یوم ما، این نماز خوبه، همین نماز یه روزی اینو از اون دوسیه باز میده، این نماز رو نگه ده. ما باشیم میریم میگیم که نمازت بخوره تو سرت، نمیدونم حجابت بخوره تو سر، بابا حالا این همه کاری میکنه، حجاب ضعیفی هم داره، بذار همون باشه، همونش هم قشنگه، همون حجاب ضعیف هم قشنگه، همون مقدار حرمتی که داره قشنگه. یه انگشتر عقیق دستش کرده، یه حرم میره، حرام بخوره تو سرت، خانم این چه وضعیه؟ مثلا به تو چه آخه اینقدر فضولی میگه تو کار مردم؟ چه بسا اون خانم بی حجاب آبروش 100 برابر از تو با حجاب بیشتره، چه میدونی تو؟ برای چی میره اینقدر تجاوز میکنی به حریم مردم؟ امر معروف نهی از منکر کنی، باید زمانی بکنی که ادب رعایت بشه، احتمال چی داشته باشه، اثر داشته باشه، طرف اصلا پذیراش باشه. حمله میکنی به یه نفر همینجوری میری سراغش، چه کاری آخه؟ تو واقعا قیمت تو بیشتر پیش خدا. از اون به امام حسین علیه السلام عرض کردن آقا ادب یعنی چی؟ فهمون ادب یعنی وقتی شخص از خونه میاد بیرون به هر کس برخورد بکنه بگه این از من بهتره. انسان وقتی که قائل میشه یه نفر از یه نفر بهتره، امام حسین میفهمون این آدم بی ادبیه، این آدم خودشیفته ایه. دیگه برای زنت قیافه نمیگیری، هی من از تو بهترم، هی هم بری تو مخش ازش ایراد بگیری، از خودش خانوادش ایراد بگیری، بری از شوهرت ایراد بگیری، یه سره هی بخوای سیر پای همدیگر رو بکشید، از هم نقطه ضعف پیدا بکنی، این چه کار زشتیه؟ مذمت، سرزنش. هیچ وقت یه آدم حسابی، یه آدمیه کسی دادم که تو شرافت وجود داره، یه کسی رو تحقیر نمیکنه، یه کسی رو کوچیک نمیکنه، یه کسی کوچیک نمیبینه که خواه تحقیرش بکنه، تو ذوقش بزنه، اصلا کوچیک نمیبیندش. میگه کمم هست نگهش دار. میگه مشروب میخوره، طرف گفته بودم بهش که تو نماز که نمیخونی، روزه هم که نمیگیری، سحری خوردنت چه؟ میگه اینم نخورم که کافر میشم پاک. حداقل یه سحری هم بخوریم. باور میکنی همین سحری موقع نجات میده آدمو؟ همین پاش یه سحری بخوره روزم نگیره. چرا؟ یه جایی نجات میده. یه جایی آدم از یه گربه حیا میکنه، همون حیا نجاتش میده. از یه سگ حیا میکنه، میگه اینم یکی از بندگان خداست، بذار من یه استخون بنزم جلو، بذار من یه چیزی بخرم، یه چیزی بدم این سگه بخوره، به این گربه بذار، بذار این پرنده ها برم یه نیم کیلو ارزم بخرم بدم، تمومه، نجات پیدا میکنه. حضرت میگه این حیاه خوبه، این تقوای خوبه، این ملاحظه کردن خوبه. بچه هایی که با پدر مادرشون حیا دارن، یه مراقبت، بی حیا نیستن نسبت به پدر مادر، یه چیزی رو نگه میدارن، اینا بالاخره یه نجات پیدا میکنن. کسایی که با شوهرشون، با زنشون، کسی با بعضی اصلا با استادشون، با میسن چش تو چش با استادشون، هرچی دنشون در میاد میگن با بی حیایی. و این دیگه هیچی نمیمونه برای تو، هیچ پرده رو تو نمیذاری، همینجوری میدید تمام نابود کردی، رفته پی کارش. یه خجالتی، یه حیایی، یه ابهتی، یه سابقه، یه سرتو میناس پایین، آخه اینجوری که نمیتونی که وحشیانه بری حرف بزنی با یه کسی، با خدا، با اهل بیت، با فرشته ها، انسان نگه داره. ببین چقدر قشنگ حضرت میفرماید و انقل وجعل بینک و بین الله سترن، بین خودت و خدا یه پرده نگه دار. یه بعد میفرماید و ان رق، اونجا گفت و ان قل کم باشه، اینجا میگه یه پرده بین خودت و خدا نگه دار، حتما نازک باشه، پرده دری دیگه نکن، همه چی رو بی حیایی بذاری کنار، با گستاخی هر چیز رو بذاری کنار، آدم گستاخ به خودش داره گستاخی میکنه، پرده دری داره پرده خودش رو پاره میکنه. بی حیایی یعنی سقوط. یه خانم بعد حجاب افتضاحی که حجابش هزاران زنا پاش می‌نویسه، چون هر کی می‌بینه خوشش میاد، اینو تو نامه عملش یه میلیون زنا نوشته تو روز، فقط یه میلیون نفر اینو نگاه کردن، حواسشو کردن، اون زناست یه می‌نویسن تو نامه عملش، یه دفعه روز قیامت می‌بینی که اوه چه خبره تو نامه عمل. بعد حالا یه کسی پا میشه دلسوزی میره بهش میگه این شوهر زنه، داداش زاویه به تو چه، این طرفو میزنه، من میخوام اصلا زنم، من دیدم من زنم میخوام همینجوری بگرده، من میخوام زنم، خیلی بی حیه. و بعد حسابی بگو که ممنونم که تذکر دادید، بفرمایید شما، خوش حرفتون زدید، بفرمایید. یه حیایی رو نگه دار، وقتی بی درد بی پردگی میکنی، دوست دارم ناموسم اینجوری بگرده، یعنی تو هیچ چیزی نمیذاری بین خودت و خدا. اونجاست که خدا حمایتشو برمی‌داره، اونجاست که تو باید منتظر انواع فجایع تو زندگیت باشی، چو ول میشی اینجا. اونجا سه فرشته ازت فاصله میگیرن وقتی بی حیا میشی. فرشته ها ولت میکنن. حالا برو ببین چیکار میکنی. ببین تو همه مسائل زندگی شکست میخوره. اما جلو خدا وای نمیشه اینجوری حرف بزنه. یه دختر خانم اومد، من چقدر خوشم اومد. گفت استاد، گفتم چیه؟ گفت استاد من خدا رو که قبول ندارم. گفتم خب، گفت ولی نمازمو میخونم. خیلی جالب، خدا قبول ندارم ولی چی؟ نماز هم میخوره، ولی خدا برای این بندش عشق میرسه، میگه نگاه کن با من مشکل داره ولی یه چیزی رو نگه داشته، یه چیزی رو نگه داشته. توی کشور اروپایی رفتم، کشور که کمونیست بود، 70 سال کمونیست، چیزی دیگه دین خبری نیست اونجا هستن، هیچی. بعد توی یه خانواده گفت ما مسلمانیم، بعد مثلا هیچی علاقه مسلمانی نداشتن، نه فرهنگی، نه اخلاقی، نه آدابی، نه شریعتی. بعد مثلا رفت تو پستو مثلا یه دونه قرآن رو گفت ببین ما اینو داریم، یه قرآن کوچولو، گفت ببین ما اینو نگه، به یه حرمت اینو نگه داشت. یه چیزی آدم خراب نکنه، میفهم. و این رقه، اگه این پرده رقیقم هست نگهش دارید، یه موقع مانع عذاب میشه، پرده است دیگه، بالاخره نجاتتونه. بی حیایی، دریدگی، گستاخی، پررویی، گندگویی، با قلدری حرف زدن، این کار قشنگی نیست. پدر خونه، مادر خونه، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی بزرگ، همسایه، حرفی داره بهت میزنه، حرمت بذار، بگو چشم، من هیچ کیو قبول ندارم، نمیدونم شما هیچ حالیتون نیستش، نمیدونم هیچ کی حالیش نیست، این دیگه خیلی وحشتناک میشه. حیا خیلی چیز خوبیه، مثلا نگه داره، بیفردگی نکنه. حواست به غیب باشه، غیب حواسش به تو هست، ولی وقتی که ارزش برای غیب قائل نیستی، برای ماورا طبیعت ارزش قائل نیستی، خودت بی ارزش میشی. وقتی ارزش قائل نیستی، دستتو ول میکنی دیگه، وقتی دستتو ول کردی ولی دیگه. شما وقتی دستت بالاست به غیبه، به خدا، به انبیا، به صدیقین، به شهدا، به صالحین، به فرشته های الهی، یه فرشته ولو، این اصلا با فرشته که ولی با یه فرشته رفیقه، اون یه فرشته میگیره دستشو. وقتی تو دستت با غیب نیست، دستو ول کردی، خب ول کردی دیگه، ول میشی، ول میشی، میگه اصلا هیچی حرمتی قائل نیست برای هیچ، اصلا هیچ چیز مقدسی تو وجود یه آدم نیست. این آدم بی دریده، ول، بی قاعده، بی قانون، آزاد از هر جهت. هیچ چیزی نیست که تو ذهن این، بالاخره یه جایی یه ترسی، یه حرمتی، یه احترامی، یه ادبی رو نگه داره. ما چقدر کافر سراغ داشتیم که برای مسلمان‌ها یه حرمتی قائل بودن و خدا به برکت همون حرمته اینو نجاتش داده. یکی روحانیون مسجد، تو مسجدی که مسجد خیابون ولیعصر برای من تعریف میکرد، میگفت شب عاشورایی دیدم که یه آقای از همین تو محله هستن، یه محله که عزیزان اقلیت مذهبی هستن، گفت یکی از همین اقلیت مذهبی اومده تو مسجد، گفت من اومدم شیعه بشم. چی شد؟ گفت من دیشب داشتم رد میشدم تو کنار خیابون، چند تا این بچه های مسلمون میخواستن که برای امام حسین پرچم بزنن، قدشون نمیرسید، منو صدا کردن، گفت آقا میشه بیارم بزنید؟ وایستادم، ساکم گذاشتم، اعتقادی به امام حسین نداره این اصلا. گفت خب این به اعتقاد مذهبی این بچه ها احترام میذاره. گفت وایستادم میخه رو زدم و رفتم. خود آجاقا به من تعریفی همه گفتش که شب خواب دیدم قیامت شده، به من امر شد که برم جهنم، بعد یه کسی صدام کرد، گفتش که اینو نگرش دارید، این نبایدش جهنم، این برا ما یه میخ زده. همین مقدارا، یعنی حداقل حرمت، ادب. بابا فاحشه ها فحشا داشتن، ولی حرمت را گفت ما محرم، سفر، ماه مبارک، بعدش آزاد هر کاری میکردن، ولی نه، عزای ما حسینه. این فاحشه به تقوا نزدیک، این به نجات نزدیک. دزدا، خدا رحمت کنه استاد ما آیت‌الله مجتهدی، میگفت دزدا، ما تو نجف دزدایی داشتیم که یا هم تهران خودمون، ماه رمضان دزدی نمی‌کردن. گفت ما چون روزه میگیریم، میخوایم لقمه‌مون حلال باشه، گدایی میکردن. گفت ما رمضان رو گدایی میکردن، حالا ما به این شریعت میخندیم، ولی خدا نمیخنده. یه چیزی رو بالاخره، یه پرده دیگه می‌داره بین خودش و خدا، آدم دریده و آدم بیادب و اینا نیست. جدایی میکردن، گفتن با لقمه حلال با باید روزه بگیریم. توی اهل فحشا بودن، اهل قمار بودن، ولی میگفت قمار الان نه، محرم، تعطیل. یه اعتقادی وجود داره دیگه، بالاخره این عقیده‌ای داره که از شریعت هم قوی تره. درسته ما ایراد شریعتی داریم بهش میگیم، ولی این اعتقادش قویه. تو شریعت ضعیفه، ولی تو اعتقاد آدم بزرگیه، آدم قدرتمندیه. این خیلی مهمه. اینا رو ما باید حواسمون باشه توی آدم ها. خدا برای اینا ارزش قائله، ما هم ارزش قائل باشیم. هی تو سر مردم نزنیم، هی مردم رو تحقیر نکنیم، هی مردم رو کوچیکشون نکنیم. حالا گناه ظاهری داره، بنده چی که گناه باطنی دارم، فحشای من که بالاتره. من یه خودپسندی، یه خودشیفتگی، یه حسادت، یه غیبت، حالا اون صد یه زنا که 70 تا زنا بکنه معنی یه غیبت من نیست. دستمال من میرسونید. دست شما داد. خیلی ممنون. وجعل بینک و بین الله سترن و این رقه، بین خودت و خدا یه پرده بگذار، هرچند باریک باشه، یه راهی رو نگه دار، یه راهی رو نگه دار. خب به مصادیق نرسیدیم، خیلی کمتر تونستیم راجع به این صحبت کنیم. یه جلسه هم فقط داریم راجع به مصادیق این بحث در اعتقادات. تو اعتقادات تو بخش توحید چجوریه؟ که گاهی وقتا بعضی حیاشون، تقواشون یه جوریه که اجازه هر نوع فکری در مورد خدا رو ندارن، نمیذاره فکر بد کنن. بعضی آدم بی تقوایی هستن، بی پرده هستن. بی پردگی فقط این نیست که آدم بره خودفروشی کنه، بدنش رو بفروشه، که یا بره مشروب بخوره. بی پردگی اینه که وقتی راجع به خدا فکر میکنی بی حیا فکر کنی، وقتی راجع به غیب صحبت فکر میکنی بی حیا فکر کنی، راجع به پیغمبر بی حیا باشی وقتی فکر میکنی، راجع به امامت همینطور، راجع به قرآن همینطور. تو اعتقادات چجوری فکر کردن تقواست و چجوری فکر نکردن بی‌تقواییه. توی اخلاقیات و توی احکام شریعت یه بخشی داریم، ایشالا یه سری از مصادیق و بعضی هاشو ایشالا عرض میکنیم که این بحث هم تمام بکنیم به کمال. برای سلامتی حضرت استاد جوادی عموری حفظ الله تعالی هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب از نفس پاک شما عزیزان استفاده کنیم، 5 مرتبه آیه امن یجیب رو بخونیم جهت رفع همه موانع ظهور آقا امام زمان علیه السلام، برای رفع مشکلات و گرفتاری های همه شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، برای نابودی دشمنانمون، استکبار جهانی، منافقین داخلی، برای شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، برای شادی همه اموات به خصوص اموات این جمع، برای اجابت دعاها، رفع مشکلات. با هم دیگه پنج مرتبه آیه شریفه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب